رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بامداد بخیر شنونده ارجمند و سالی نوی که در آستانش قرارداد مبارک باشد. طاهر سفر هستم و استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ شما را همراهی میکنم. امروز دوشنبه 31 دکبر سال 2007 میلادی است و ساعت در شهر پراگ 2 بامداد.
صبح بخیر شنونده ارجمند و سال نو مبارک باشد. رحمت کریمی دولت هستم و امروز نیز همراه شما ساعت در شهر دوشنبه 6 صبح است و حرارت 2 درجه زیر صفر. در ابتدا نگاه به تقویم رویدادهای مهم که امروز قرار است اتفاق بیفتد. امروز طوری گفتیم 31 دکبر است و تاجیکستان با برگزاری برنامه های مختلف برای استقبال از سال 2008 میلادی آماده می شود، سالی که تا چند ساعت دیگر فرا خواهد رسید.
و قرار است امروز کمیسیون مرکزی انتخابات پاکستان سرنوشت انتخابات قریب الوقوع پارلمانی این کشور را بررسی کند و امروز زمان اجرای سازشنامه اتحادیه اروپا و چین که بر اساس آن صادرات محصولات بافندگی چین تا 12.5% باید باشد خاتمه می‌یابد.
و اکنون شنوندگان ارجمند نگاه به عناوین مهمی اخباری روز.
دو حزب مخالف دولت پاکستان گفتند که در انتخابات پارلمانی شرکت خواهند کرد.
پارلمان تاجیکستان طرح قانون مهم عاید به حقوق دسترسی به اطلاعات را تهیه کرده است.
نظامیان آمریکا میگویند با وجود کاهش خشونت در عراق امنیت در این کشور نهایت آسیب‌پذیر باقی میماند.
نخست وزیر ترکیه میگوید کشورش عملیات های فرامرزی بر ضد جدایی خواهان کرد را همچنان ادامه خواهد داد.
رئیس جمهوری بلاروس تهدید کرد که سفیر آمریکا در مینسک را از کشورش خارج میکند. مشروح خبرها از مجله بامدادی رادیوی آزادی. دو حزب اساسی مخالفی دولت پاکستان میگویند که در انتخابات پارلمانی روزی 8 انور در این کشور شرکت خواهند کرد، هرچند پاکستان بعد قتل رئیس حزب مردمی پاکستان بنظیر بهوتو گرفتاری بی بندوباری ها شده است. آصف علی زردانی شوهر بنظیر بهوتو که هم رئیس حزب مذکور انتخاب شد گفت خانم بنظیر میخواست در انتخابات شرکت کند و تصمیم حزب نیز به همین خاطر است. پیشتر از این پسر 19 ساله بنظیر بهوتو بلاول رئیس حزب مردمی پاکستان انتخاب شد. نواز شریف رئیس حزب دیگری مخالف نیز گفت که از تحریم انتخابات پاکستان دست کشیده و در این کارزار شرکت خواهد ورزید.
پارلمان تاجیکستان طرح قانون درباره حقوق دسترسی به اطلاعات را تهیه کرده است. طرح مذکور فعلا در دست بررسی کمیته های مجلسی نمایندگان قرار دارد. مؤلفان میگویند قانون درباره حقوق دسترسی به اطلاعات حقوق شهروندان و شمول خبرنگاران برای دسترسی به اطلاع را تنظیم خواهد کرد. طبق طرح پیشنهاد شده مقامات و مسئولین موظف خواهند بود به درخواست شهروندان و خبرنگاران در ظرف نه دیرتر از 3 روز پاسخ بگویند. سازمان های خبرنگاری تاجیکستان میگویند که منصبداران در کشور با هر بهانه حتی اطلاعی عادی را در اختیار خبرنگاران نمیگذارند.
نظامیان آمریکایی گفتند که با وجود کاهش چشمگیری میزان خشونت در سراسر عراق امنیت در این کشور نهایت آسیب‌پذیر باقی میماند. ادمیرال گریگوری سمیف به خبرنگاران گفت حضور القاعده در عراق هنوز بسیار جدی است و افزود که ادعای اسامه بن لادن در نوار ویدیویی که سازمان القاعده مردمی غیر نظامی را هدف نمیگیرد دروغ است و اقدامات این سازمان برعکس این ادعا میباشد. و گفته وی اکنون رهبران قبیله های عراقی که شوراهای بیداری تشکیل میکنند در حال خونسا کردن سازمان القاعده در عراق هستند.
بعد تنقید سازمان امنیت و همکاری اروپا از کارزار انتخاباتی در گرجستان، اجرا کننده مقام ریاست جمهوری این کشور نینا برجنادزه قول داد که کشورش انتخابات شفاف و دموکراتی برگزار خواهد کرد. در گفتگو با خبرنگاران خارجی نینا برجنادزه گفته است انتخابات شفاف و عادلانه مهمترین هدفی او می باشد. پیش از این سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته بود فضای کارزار انتخاباتی با گزارش ها دایر به استفاده بودجه دولتی برای ترغیب رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی شرایط نابرابری ترغیبات تهدید و خریدن رای ها تیره شده است.
نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان میگوید کشورش همچنان عملیات های فرامرزی به ضد جدایی خواهان کردی پناه یافته در خاک عراق را ادامه خواهد داد. در یک سخنرانی تلویزیونی آقای اردوغان گفت حکومت وی وسیله های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی را قاطعانه برای مبارزه با جدای خواهان حزبی کارگران کردستان ترکیه استفاده خواهد کرد. رجب طیب اردوغان افزود ترکیه به تمامیت ارضی عراق احترام میگذارد، ولی باید مردمان خود را نیز حمایت کند. ارتش ترکیه از 16 دسامبر این جانب چندین مرتبه به موضع های جدای خواهان حزب کارگران کردستان ترکیه در شمال عراق حمله های هوایی و زمینی انجام داده است.
رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد مرکزی مکالمه تمدن ها که از سوی رئیس جمهوری اصلاح طلب سابق محمد خاتمی تاسیس شده بود را به یک سازمانی دولتی تابع کرده است که ضربه تازه به خاتمی محسوب می شود. مرکزی مکالمه تمدن ها که از طرف خاتمی رهبری می شد هدفش تحکیم روابط میان فرهنگ های مختلف بود. اما اکنون به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، حکومت محمود احمدی نژاد مرکز ملی پژوهش جهانی شوی را تأسیس داده است که آن را اسفندیار رحیم مشایی معاون رئیس جمهور و یک سیاستمدار وفادار به احمدی نژاد رهبری میکند.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد کشورش ارتباط با سوریه را متوقف میکند و تا زمانی که این کشور از دخالت به امور داخلی لبنان دست نبردارد. نیکولا سارکوزی در این باره پس از ملاقاتش با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر اعلام کرد. هرچند نیروهای نظامی سوریه پس از حضور 30 ساله در لبنان سال 2005 از این کشور خارج شدند، اما میگویند که سوریه تا کنون به امور سیاسی لبنان دخالت میکند. رای گیری برای انتخاب رئیس جمهوری لبنان در پارلمان 11 مرتبه است که به تأخیر انداخته می شود، زیرا حکومت غربگرای لبنان و مخالفان آن که از سوی سوریه و ایران حمایت می شوند نمی توانند سر این مسئله به موافقه برسند.
رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکو تهدید کرد که در صورت تشدید تحریمات آمریکا بر ضد حکومت کشورش سفیر ایالات متحده در مینسک را اخراج خواهد کرد. الکساندر لوکاشنکو در یک مصاحبه تلویزیونی گفت اگر تحریمات مورد نظر اعلام شود، نخستین کسی که از مینسک رانده خواهد شد سفیر آمریکا در بلاروس است. حکومت آمریکا قصد دارد بر ضد رژیمی به گفته مقامات واشنگتن سرکوبگری مینسک تحریمات اقتصادی جاری کند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخباری تازه جهان را شنیدید و کنون عنوان گزارش هایی که تایی 20 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
طرح قانون تاجیکستان درباره حقوق دسترسی به اطلاعات برای بررسی پیشنهاد شده است.
در پاکستان پسری بی‌نظیر بهوتا را رئیس حزب مردمی این کشور انتخاب کردند.
حضور رسانه های روسیه در آسیای مرکزی به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است.
پاکستان که در 60 سال اخیر گرفتار شدیدترین بحران سیاسی شده است، در این فضای پرشدت منتظر تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات است که طوری گفتم امروز تشکیل جلسه میکند. در این جلسه ظاهرا سرنوشت آینده انتخابات پارلمانی پاکستان روشن میشود که قرار بود 12 ینور برگزار شود، اما قتل بی‌نظیر بهوتا رهبر حزب مردمی پاکستان که کشور را گرفتار بحران عمیق کرد سرنوشت انتخابات را زیر سوال برد و به گفته بعضی از مقامات رسمی پاکستان فضا حالا برای برگزار کردن انتخابات چندان موافق نیست. تنها در ناآرامی های اخیر در پاکستان 11 اداره کمیسیون مرکزی انتخابات با سندهای لازم انتخابات در ولایت سند در کامی آتش سوختند. دایر به تحولات تازه در پاکستان که در صدر خبرهای جهان نیز امروز قرار دارد، لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
حزب حاکم پاکستان اعلام کرد که با احتمال زیاد انتخابات پارلمانی اوایل ماه ینور با سبب قتل رهبر مخالفین بی‌نظیر بهوتو با تأخیر انداخته می‌شود. در این میان حزب بی‌نظیر بهوتو رهبر نو را برگزید و اعلام نمود که در انتخابات شرکت خواهد ورزید. بعد از آنکه در پای قتل خانم بهوتو پاکستان را ناآرامی‌ها فرا گرفتند، حزب‌های مخالف دعوت کردند انتخابات دیرتر دایر گردند. طارق عزیز رهبر حزب حکمران پیمان اسلامی پاکستان گفت اگر انتخابات در زمان تعیین شده 8 ینور برگزار گردد، این معرکه مهم سیاسی اعتبارش را گم می‌کند. خبرگزاری فرانس پرس از قول طارق عزیز نوشته است که اگر انتخابات 12 هفته بعد از تاریخ معین گشته برپا شود، این مهلت قابل قبول خواهد بود. وی افزود که حزبش معرکه انتخاباتیش را موقتا متوقف نمود، چون که باخیده او برای تشویق رای دهندگان محیط مساعد وجود ندارد. همزمان آقای عظیم اظهار عقیده کرد که تأخیر به حزب مردمی پاکستانی بوتو امکان می‌دهد خود را دیگر بار تجدید کند. در عین حال حزب مردمی پاکستان تصمیم گرفته است در انتخابات قریب الوقوع شرکت کند. ضمن جمع آمد حزب که در منزل خانواده پوتو در شهر جنوبی نوادر را دایر گشت، پسر 19 ساله خانم پوتو بیلاول رئیس حزب و پدرش آصف علی زرداری معاون او تعیین شدند. بعد از جمع آمد بیلاول زرداری به خبرنگاران گفت:
Like all chairman of the PPP, I will stand as the symbol of the federation.
مثل همه رئیسان سابق حزب مردمی پاکستان، من همچون رمز اتحاد این وظیفه را بر دوش خود میگیرم. مبارزه تاریخی حزب برای دموکراسی با آمدن نیروهای نو ادامه خواهد یافت. من سرسپرده استقرار و ثبات کشور میباشم. مادرم همیشه میگفت دموکراسی این بهترین انتقام است.
My mother always said democracy is the best revenge.
حزب مخالف دیگر پیمان مسلمانان پاکستان قبلا اظهار داشت که اگر حزب پوتو تصمیم گرفت در انتخابات شرکت کند، بایکوت انتخابات را بازبینی خواهد کرد. حزب سابق نخست وزیر پاکستان نواز شریف به اظهارات حزب مردمی پاکستان تا به حال یگان واکنش نشان نداد. قتل پوتو 27 دکبر منجر به سرزدن خشونت‌ها در سراسر پاکستان گشت. در این بی‌نظمی‌ها چندین نفر هلاک شدند، مغازه‌ها را غارت کردند و چندین مؤسسه را نیز آتش زدند. بعضی از جانب داران پوتو حکومت رئیس جمهور پرویز مشرف را متهم کردند که برای تأمین امنیت او یگان کار نکرده است و سوی قصد از جانب نهادهای امنیتی پاکستان تحریزی شده است. ایالات متحده آمریکا و متحدان غربی آن با مشرف هشدار داده بودند که انتخابات را برگزار کند. آنها امید دارند که در نتیجه انتخابات پاکستان دوباره به حکمرانی دموکراتی برمیگردد. لطیفی، رادیوی آزادی.
پاکستانی گرفتاری بحران سیاسی عمیق و در انتظار آینده آرام شانده ارجمند. در ادامه برنامه سعی خواهیم کرد تا با کارشناسان تاجیک نیز راجع به تحولات پاکستان صحبت داشته باشیم، اما مجله بامدادی را بعد از یک آگهی ببخشید با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
ادامه مجله بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی. وکیلان مردمی تاجیکستان طرح نوی قانونی دسترسی به اطلاع را بررسی میکنند که به گفته آنها به هر شخص اجازه میدهد اطلاع لازم و غیر سری را از مقامات به دست بیارد. طرح این قانون در حال بررسی میشود که خبرنگاران تاجیک شکایت میکنند بسیاری از منصبداران اطلاعات عادی دایر به فعالیت خود و کارخانه مربوطشان را با بهانه سری دولتی پنهان میکنند. از سوی دیگر سازمان های خبرنگاری همچنان باور ندارند که طرح قانون نو امکان بدهد دسترسی و نشر اطلاع در تاجیکستان بهتر شود. و گذشته از این، قانون دسترسی به اطلاعات نیست، چون قانون دیگر برای بسیاری از منصبداران بغیر از چند صحیفه روی کاغذ بیشتر ارزش نخواهد داشت. در این باره با رادیو صوفی خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
پارلمان تاجیکستان طرح قانون درباره حقوق دسترسی به اطلاعات را تهیه کرده و فعلا جهت آموزش به مقامات دولتی و کمیته های مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده است. علیمجان سلیمزاده وکیل مجلس نمایندگان با تایید این خبر گفت قانون مذکور حقوق همه شهروندان با شمول خبرنگاران را در مورد دسترسی به اطلاع از مقامات دولتی مورد نظر قرار داده است.
این طرح نو است و حقوق است، یادتون باشد این حقوقی دسترسی به اطلاعات است. نه تنها این دخ دارد به اهل کلام مطبوعات و تمام جامعه شهروندی و تمام شهروندان تاجیکستان متعلق است که اونها هر اطلاعاتی که مثلا میخواهند دسترس کنند اونها پیدا کرده توانند. و چیزی دیگرش اون است که همین خودی مقامات محلی حکومت اجرایی از مقامات بالا تا پایان، منظوری من این است، اونها منصبداران جداگانه علاهیده موافق این قانون مشخصن، یعنی کی باید این منبع را مثلا به مردم پیشنهاد کند، اونم در این قانون دقیق شده است و اونایی که مثلا از این کار سرپیچی میکنن چه مجازات اونها رو انتظار است.
با گفته آقای سلیم زاده، به دنبال تصویب قانون مذکور منصبداران در مورد پیشنهاد منابع اطلاع و دسترسی مردم به این منابع مسئولیت خود را مشخصا احساس خواهند کرد. وکیل مجلس نمایندگان می افزاید فعلا از پاسخی که چند کمیته مجلس نمایندگان و کمیسیون ها به آنها ارائه کرده است معلوم می گردد که اکثرا از تصویب این قانون پشتیبانی می کنند. قانونی مذکور از 6 فصل و تقریبا 50 بند عبارت بوده است. این در حالی است که همچنین امروز با تشبث نمایندگان 7 سازمان خبرنگاری تاجیکستان، همچنین شرکت وکیلان مجلس نمایندگان، طرح اصلاحات به قانون مطبوعات تاجیکستان و دیگر وسایل اخباری عامه معرفی شد. مسئولین این اصلاحات قانون به 8 ماده قانون مطبوعات و دیگر وسایل اخباری عامه تاجیکستان وارد کردن تغییر و اضافه ها را پیشنهاد کردند. ابراهیم عثمانوف نماینده از اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان و یک مسئول اصلاحی قانون مطبوعات تاجیکستان ضرورت به تغییر قانون مذکور را چنین تفسیر کرد.
اینترنت گازeta همچون یک شکل نوی واسطه اخبار پیدا شد. در آن جایی که واسطه های اخبار شمرده می شوند که ما چی را در این قانون در نظر داریم، حتما همین چیزم اضافه کردن در کار است. دیگر هنگامی پیدا کردن یا با وجود آوردن واسطه نوی اخبار، روزنامه، مجله یا رادیو تلویزیون، وای حتما اول در از وزارت فرهنگ از قید میگذارد، بعد در وزارت عدلیه ثبت میشه. ما گفتیم که در یک تشکیفای است، خود در وزارت فرهنگ، خود در وزارت عدلیه. شاید وزارت عدلیه به این کار مشغول است چون که حقوق به وی دارد، یا میگد که حقوق اعتراض را چاپ کردن، مثلا اگر شما به چیز اعتراض کردنی باشد قراری سود در کار است، بعد اعتراض کردن تون در کار، و بعد این میبیاد که مطبوعات باید حتما اعتراض را چاپ کند. از بس که قرار سود است، به این تاکید هم مطبوعات و چاپ کردنش در کار است، چون که قرار سود است.
آقای عثمانوف همچنین افزود طرح اصلاح شده قانون مطبوعات تاجیکستان و شرح این اصلاحات جهت آموزش به پارلمان کشور پیشنهاد خواهد شد. در همین حال علیمجان سلیم زاده، وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان، نیز ضرورت اصلاح قانون مطبوعات تاجیکستان را تاکید کرد و گفت مجلس نمایندگان نیز پیشنهادات خود در مورد اصلاح بعضی از بندهای این قانون را دارد و در مجموع این همه را مورد آموزش قرار خواهد داد. قانون تاجیکستان درباره مطبوعات و دیگر وسایل اخباری عامه در سال 1990 به تصویب رسیده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تهیه طرح نوی قانون آید به حقوق دسترسی به اطلاعات در تاجیکستان. و در ادامه همین موضوع، طور معلوم در تاجیکستان چندی از رسانه های روسیه برنامه های خود را پخش میکنند و شماره بینندگانی تلویزیون های روسیه در تاجیکستان نیز بسیار زیادند. حضور و نفوذ تلویزیون و رادیو و نشریه های روسیه در آسیای مرکزی و از جمله در تاجیکستان سال تا سال قوی تر می شود و تحلیلگران در این ظهورات یا پدیده، هر چی می خواهیم بنامیم، دو جنبه را دیدند. بعضی از تحلیلگران می گویند گسترش فعالیت رسانه ها برای رونق دادن تجارت بازاری آنهاست و یک امر طبیعی، و با گفته برخی دیگر حضور فزاینده مطبوعات روسیه در منطقه برای تحکیم باز هم بیشتری موقع روسیه در آسیای مرکزی است. در این خصوص نور محمدی خالزاده، خبرنگاری رادیوی آزادی، گزارشی دارد.
ورود رسانه های خبری روسیه به کشورهای آسیای مرکزی واکنش یکسان به بار نآورده است. بعضی از تحلیلگران مطبوعاتی میگویند آمدن مطبوعات روسیه به آسیای مرکزی به منافع ملی این کشورها خطر دارد. بعضی های دیگر آن را کاری تجارت مینامند. تلویزیون STS روسیه که یک کانالی سرگرم کننده است اعلام کرد که درباره خریداری یک کانالی معروف تلویزیونی قزاقستان، یعنی کانال 31، به توافق رسیده است و در ازبکستان نیز یک شرکت نوی تلویزیونی را ثبت نام خواهد کرد. این دو مالکیت STS در این دو کشور از هم فرق دارند، ولی هر دوی آن یک هدف را دنبال می کنند. گرچه این دو کانال با مبلغ زیاد خریداری می شود، صاحبان آن امیدوارند که در این دو جمهوری آنها با راه اندازی برنامه های خود درآمد زیاد نیز به دست دارند. در مجموع اهالی قزاقستان و ازبکستان 42 میلیون نفر را تشکیل می دهد و از کشورهای پرنفوذ منطقه به شمار می روند. ویکتور کلیموف، سرکارگردان کانال 31 قزاقستان، اظهار نگرانی می کند که با آمدن STS روسیه، کانال 31 قزاقستان که حالا کاملا کانال سرگرم کننده است، در آینده به کانال تجارتی تبدیل خواهد یافت که محور اصلی آن اطلاعات خواهد بود. اما آرمانجان بایتاسف رئیس کانال 31 این نگرانی ها را به پایه می داند و می گوید آمدن STS به قزاقستان قدم مثبت است.
سبب این است که ما می خواهیم گروه نوی مطبوعاتی یعنی STS را به کشورمان جلب کنیم. ما نظر مثبت داریم که با تبدیل شدن آنها به بخش از شرکت ما اعتبار ما بالا خواهد رفت. برنامه های نو، فیلم های نو و سلسله های نوی تلویزیونی پیدا می شوند. ما مطمئن هستیم که بازار نوی رقابت به وجود خواهد آمد و آن در مطبوعات تأثیری مثبت خواهد داشت.
کانالی 31 قزاقستان هیچگاه بخش از شرکت مطبوعاتی خبر نبوده است. شرکتی که تا گذشته نزدیک در دست دریغه نظربایف و دختری نورسلطان نظربایف بود. افراد نزدیک به دایره های دولتی می گویند کانالی 31 تا زمان خریداری از طرف STS روسیه کانالی تلویزیونی بولات اوتمورادوف رهبری دفتر ریاست جمهوری قزاقستان بوده است. در ازبکستان نیز وضع تقریبا به همین منوال است. شرکت STS روسیه با شرکت مطبوعاتی تررا گروپ به توافق رسیده است و کانال 30 ازبکستان را خریداری کرده است که به تررا گروپ تعلق دارد. میگویند این شرکت زیر نظر گلنارا کریموف دختر اسلام کریموف فعالیت میکند. طبق این توافقات قرار است هر دو جانب شرکت جدید تشکیل و سهمیه های آن را دو تقسیم کنند، یعنی جانب ازبکستان 51 و جانب روسیه 49%. بعد از توافقات با STS روسیه این کانال نام مرکز تیوی را گرفته است. مطبوعات روسیه در کشورهای آسیای مرکزی مشهورند و طبق عادتهای پیشین و با نظرداشت روابط تاریخی و فرهنگی تقریبا مطبوعات خارجی دانسته نمی شوند. نوردین خرشیبایف رئیس نن سمیت یا رئیس انجمن ملی رسانه های مستقلی خبری تاجیکستان می گوید بعد از فروپاشی شوروی تنها سال 2007 دو نشریه روسیه در تاجیکستان به چاپی خود شروع کردند.
در تاجیکستان از آغاز سال 2007 دو نشریه روسیه ارگومنت فکت و کانسومورسک پراودا نشر می شود و این نشریه ها زمینه برای خوانندگان تاجیکستان نیز دارند. یعنی یک قسمت مواد این نشریه ها از تاجیکستان از جانب خبرنگارانی که در دوشنبه فعالیت میکنند آماده میگردد و دست چاپ میرسد.
از آقای خرشیبایف پرسیدم آیا این نشریه ها فضای اطلاعاتی را برای نشریه های محلی در تاجیکستان محدود نخواهد کرد؟
بندشه من امروز در فضای اطلاعاتی تاجیکستان خالگی زیادی وجود دارد که در آن میتوانند هم رسانه های وطنی و هم رسانه های خارجی سبقت داشته باشند تا اینکه این فضا را پر نمایند با مواد اطلاعاتی.
تا حال STS یا شرکت دیگری از روسیه برای خریداری کانال تلویزیونی در تاجیکستان مثل ازبکستان یا قزاقستان تمایل نشان نداده است. شاید سبب این است که آنها در تاجیکستان بازار درآمد خود را محدود می‌بینند. با وجود این روسلان تاخینا رئیس گروه غیر دولتی روزنامه نگاران اکستریمالی در قزاقستان میگوید هدف کاخ کرمل برقرار کردن نفوذ خود در کشورهای شوروی سابق است. به این دلیل و آمدن STS روسیه به قزاقستان را خطر برای کشورش ارزیابی میکند.
مسئله های گسترش یا تغییر محل اطلاعات نه تنها به تجارت ارتباط دارد بلکه به امنیت ملی نیز تعلق میگیرد.
اما بعضی تحلیلگران روس هم در قزاقستان و هم در روسیه میگویند ورود روسیه به بازار تلویزیونی قزاقستان هدفهای تجارتی دارد نه سیاسی و به وضع سیاسی کشور اثر نخواهد گذاشت. بنابرای خبرها STS روسیه کانال 31 قزاقستان را با 130-150 میلیون دلار خریداری میکند. نرخ کانال 30 ازبکستان افشا نشده است. ولی به نوشته یک شبکه اینترنتی اوکراین شرکت STS روسیه در یک سال از این دو معامله 460-480 میلیون دلار درآمد به دست خواهد آورد.
توصیه حضور رسانه‌های روسیه در آسیای مرکزی و اندیشه‌ها راجع به آن. شنوندگان ارجمند، اینجا همکارم طاهر سفر از استودیای رادیو آزادی در شهر پراگ با ما میپیوندد و همراه نگاه میاندازیم به سرخط اخباری مهم. گزارش های بعدی برنامه را هم معرفی میکنیم و بعد هم یک ترانه میشنویم.
دو حزب مخالف دولت پاکستان گفتند که در انتخابات پارلمانی شرکت خواهند کرد.
پارلمان تاجیکستان طرح قانون مهم آید به حقوق دسترسی به اطلاع را تهیه کرده است.
نظامیان امریکا میگویند با وجود کاهش خشونت در عراق، امنیت در این کشور نهایت آسیب‌پذیر باقی میماند.
نخست وزیر ترکیه میگوید کشورش عملیات های فرامرزی بر ضد جدایی خواهان کرد را همچنان ادامه خواهد داد.
رئیس جمهور بلاروس تهدید کرد که سفیر امریکا در مینسک را از این کشور خارج میکند.
و اکنون عنوان گزارش هایی که در ادامه برنامه تقدیم می شود.
ده رویداد مهمترین سال 2007 که به اوضاع جهان و یا یگان کشور تأثیری نهایت عمیق گذاشته است.
در ولایت ختلان تاجیکستان طی سال روان 300 نفر از کارمندان مقامات دولتی را برای معامله غیرقانونی با زمین جزا دادند.
یک سازمان غیر حکومتی میگوید بیش از همه چین و روسیه و مالزی حقوق دخل ناپذیری شخصیت را زیر پا میکنند.
برخی از نشریه های غربی میگویند که از احتمال دور نیست که حزب بی‌نظیر بوتها در انتخابات پاکستان پیروز شود.
و منجمان امریکایی گفتند که احتمال برخورد یک شهاب آسمانی به سیاره مریخ 4% افزوده است.
اما شنوندگان عزیز، پیش از تقدیم این گزارش ها یک ترانه.
فقط منم که چاوشم
مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. طوری خبرداری طی چند روز اخیر است که در برنامه های ما از مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان و جهان نتیجه گیری میکنیم و در روز اخیری سال 2007 میلادی که عمرش تا چند ساعت دیگر به پایان میرسد یک نگاه باز هم به قفا خواهیم داشت و بخش دومی گزارش مهمترین رویدادهای سال 2007 را از سید قاسم قیامپور خبرنگاری رادیو آزادی خواهیم شنید.
طور در بخش اول گزارش اشاره کردیم، بالاروی قیمت نفت و کاهش قرب دلار، سرکوب شوی نمایش مخالفین و اعلان انتخابات پرزیدنتی در گرجستان و پایین رفتن سطح خشونت در عراق از سوی کارشناسان مهمترین رویدادهای در حال تحول عالم نامبر شدند. کشتار بنظیر بهوت و سروزیر پیشین پاکستان و رهبری مخالفین کشور نیز در سرخط این رویدادها قرار دارد. این حمله تروریستی که بعد از سخنرانی خانم بهوتا در همایش جانبدارانش در شهر راولپیندی صورت گرفت، از یک سو وضع پاکستان را بی‌نظام‌تر کرد و از سوی دیگر برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور را زیر سوال برد. بعد از سوی قصد به جانب بنظیر بهوتا، حزب دیگر از سروزیر پیشین پاکستان نواز شریف اعلام داشت که انتخابات پارلمانی روز 8 ینور را تحریم می‌کند. این حال روشن نیست که در کشتار بنظیر بهوتو کدام نیروها دست دارند. سازمانی القاعده و یکی از رهبران آن بیت الله مسعود که حکومت پاکستان آنها را مسئول سوی قصد اعلان کرده بود، این اتهام را رد و زیاده از آن کشتار بهوتو را محکوم کردند. و حتی در صورت پیدا کردن مجرمان نیز اعتدال وضع در پاکستان ماهای نزدیک بعید به نظر می رسد. تحلیلگران می گویند خطر اصلی این است که بر اثر بی‌نظامی‌ها در پاکستان شاید گروه های تروریستی و افرادگرا برای دریافت موشک های هسته‌ای این کشور تلاش بکنند. گفته می شود که حل دیگر از موضوع های داغی روز، مقام کوسوو، یک منطقه جدای خواه سربیا نیز به سال آینده واگذار شد. موضوع استقلال کوسوو در شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی گردید و اما روشن شد که بلگراد و پریشتینا تا هنوز در موقع های آشتی ناپذیر قرار دارند. ضمناً ساکنان کوسوو می خواستند که هنوز 10 دکبر بعد از اعلان رسمی نتایج انتخابات پارلمانی استقلال ولایت خود را اعلان کنند. و اما با وجود پافشاری زیادی ایالات متحده و اکثر کشورهای اروپایی، استقلال کوسوو زیر سوال باقی میماند، زیرا روسیه عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داده است که به قطعنامه شورای امنیت آید و استقلال کوسوو ویتو خواهد گذاشت. با قضیه کوسوو چند منطقه جدای خواهی دیگر از جمله ابخازستان، اسیتیای جنوبی و منطقه ساحلی دنیستری مالدوو نیز با توجه زیاد مینگرند. آنها امیدوارند که در نهایت امر کوسوو از هیئت سربیا بیرون خواهد شد و این نمونه خواهد گردید برای حل و فصل قضیه استقلال این مناطق جدای خواه. از این جانب هم با گفته تحلیلگران چگونه حل شدن قضیه کوسوو سال آینده مورد توجه جامعه جهانی قرار خواهد داشت.
بله، ادامه‌ی
دیگر از رویداد مهمی در حال تحول تنش میان واشنگتن و تهران نامبر شده است که ضمناً تا سال روان بیشتر از دیگر رویدادها در سرخط اخبار قرار داشت و این توجه حتی باعث سر و صداها در مورد امکان حمله ایالات متحده بالای ایران گردید. پنتاگون مجبور شد رسماً اعلام کند که یگان عملیات علیه ایران تهیه نشده است. در همین حال تلاش های دیپلماتی واشنگتن با آن مساعدت کردند که برخی از همپیمان های امریکا در اروپا از جمله فرانسه و آلمان برای شدیدتر شدن تحریم ها بالای ایران در پاسخ به سرپیچی ایران از قطع غنیگردانی اورانیوم همراه شدند. و اما گفته می شود که برنامه هسته ای ایران یگانه مشکل میان واشنگتن و تهران نیست. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده را پشتیبانی ایران از نیروهای شیعه مذهبی عراق ناراحت کرده است.
افرادگراهای شیعه مذهب که از سوی ایران پشتیبانی می شوند، مردم عراق را برای حمله بالای نیروهای ما و عراقی ها تمرین می دهند. اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروهای افرادگرا را سرمایه گذاری می کنند و آنها را با سلاح و از جمله تجهیزات ترکنده تامین می کنند و با کمک حزب الله آنها نیروهای مخالف عراقی را تمرین می دهند.
در همین حال کارشناسان حد می‌زنند که شاید سال آینده تماس میان واشنگتن و تهران به خاطر ختم خشونت در عراق نزدیک‌تر شود. و اما موضوع برنامه هسته‌ای ایران از مشکل جدی میان دو کشور باقی خواهد ماند، زیرا با وجود گزارش خدمات کشف آمریکا درباره از سوی تهران ادامه نیافتن کارکرد برنامه هسته‌ای، مقامات ایالات متحده امکان تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را بعید نمی‌دانند و آنها چون پیشتر ادعا دارند که تهران دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد. و اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هر دفعه به این طلب فقط یک پاسخ می دهد. تهران از راه انتخاب کرده بر نمی گردد. و این راه تا به کجا می برد فردا روشن خواهد شد.
آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم، من از عالم آدم گله دارم گله دارم.
از نگاه کارشناسان چند رویداد مهم دیگر سال روان در دو سوی مرز افغانستان و پاکستان، جمع آمدن طالبان، افزایش توجه اهل جهان به گرم شوی اقلیم، امکان ژرف‌تر شدن نزاع میان روسیه و غرب و تلاش های از پشت دیوار آهنین بیرون شدن ترکمنستان، یکی از دربسته‌ترین کشورهای جهان است، در حال تحولند و عجب نیست که سال آینده ما شاهدی چی گونه انجام یافتنی آنها بگردیم.
بخش دوم گزارش مهمترین رویدادهای سال 2007 را از همکارم سید قاسمی قیامپور شنیدیم و طوری در گزارش هم شنیدیم قتل نخست وزیر سابق پاکستان بنظیر بهوتو را به شک یکی از مهمترین رویدادهای سال 2007 عنوان کردند، چون واقعا به اوضاع سیاسی یک کشور سرحالی مسلح با بمب اتمی تاثیر عمیقی منفی گذاشت. و حالا اینجا رحمت کریمی دولت همکارم از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه به ما میپیوندد که بعضی از مطالب مهم روزنامه‌های غربی را خلاصه کرده است. و رحمت کریم، حتما که این روزنامه‌ها بیشتر به سوی قصد و جان بهوتو و آینده سیاسی پاکستان توجه کردند.
بله، همین طور است. موضوع اصلی مطبوعات غرب را، آنچه که من مرور کردم، این نوبت تروری بنظیر بهوتو سروزیر پیشین پاکستان تشکیل می دهد. نشریه بریتانیایی تایمز می نویسد قتل بنظیر بهوتو به معنای مرگ دموکراسی در پاکستان نیست، ولی به آن شرطی که انتخابات پارلمانی در تاریخی از قبل تعیین شده، یعنی روزی 8 ژانویه دایر شود. اما می نویسد این نشریه پرویز مشرف رئیس جمهوری فعلی پاکستان تلاش خواهد کرد که انتخابات به تعویق انداخته شود. تحلیلگر تایمز حدس می زند که با توجه به تحولات اخیر امکان برنده شدن حزب مردمی پاکستان به سروری بنظیر بهوتو که به قتل رسید وجود دارد. ولی می نویسد این نشریه اگر باز هم انتخابات در زمانی تعیین شده دایر شود. دی استاندارد قتل بنظیر بهوتو را فیروزی تروریستان عنوان کرده و می‌نویسد شبکه تروریستی می‌تواند فیروزی خود را جشن کند. تحلیلگر این روزنامه قتل بهوتو را بعد ترور احمد شاه مسعود مرحله دومی حمله های تروریستی عنوان کرده است. این نشریه به انتخابات نیز پرداخته و می‌نویسد با رفتن بهوتو از صحنه اکنون حزب سروزیری سابق دیگر پاکستان نواز شریف که از رقیبان خانم بهوتو بود امکانی خود را برای پیروزی تقویت خواهد کرد. ولی رپابلیکا نشریه ایتالیایی مقاله با قلم خود خانم بهوتو را نشر کرده که بعد از سوءقصد ناکام با جانش در تاریخ 18 نوامبر تعلق دارد. و خانم بهوتو می نویسد نام کسانی که قصد دارند مرا ترور کنند برایم معلوم هستند. خانم بهوتو بیت‌ال مسعود سروری طالبان وزیرستان پاکستان و حمزه بن لادن از فعالان مسجد سرخ را به عنوان کسانی نام برده است که دستور داشتند خانم بوتا را بکشند. و هرالد تریبیون می نویسد صرف نظر از نتایج انتخابات در روسیه، دیگر نه پوتین و نه مدودف و همچنین نه خود اروپایی ها نمی توانند این واقعیت را صرف نظر کنند که روسیه دیگر قادر به استخراج گاز طبیعی به حد که نیازهای خود روسیه و اروپا را برآورده کند نخواهد بود. پوتین می نویسد این نشریه به این منظور تامین نیازها با منظور تامین نیازها به انرژی در پی افزایش برنامه های کارکردی صنعت انگیشت است.
خوب، تشکر به رحمت کریم از استودیوی رادیو زادی در شهر پراگ. و دوشنبه همراهی شما هستیم و شنونده ارجمند، چون به دقیقه 40 برنامه با نزدیک شدیم رسیدیم و از اون هم گذاشتیم. بار دیگر اینجا سرخط اخباری مهم را یادآور می شویم و سپس گزارش های بعدی برنامه را هم معرف خواهیم شنید، اما قبل از آن باز هم یک ترانه خواهیم داشت. دو حزب مخالف دولت پاکستان گفتند که در انتخابات پارلمانی شرکت خواهند کرد.
پارلمان تاجیکستان طرح قانون آید به دسترسی به اطلاع را تهیه کرده است.
نظامیان امریکا میگویند با وجود کاهش خشونت در عراق، امنیت در این کشور نهایت آسیب‌پذیر باقی میماند.
نخست وزیر ترکیه میگوید کشورش عملیات های فرامرزی بر ضد جدایی خواهان کرد را همچنان ادامه خواهد داد.
رئیس جمهور بلاروس تهدید کرد که سفیر امریکا در مینسک را از کشورش خارج میکند.
و اکنون شنونده عزیز یک ترانه. ادامه مجله بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در ولایت ختلانی تاجیکستان که مسئله تقسیم زمین برای بنیاد خانه یک مسئله بسیار جنجالی و حساس به شمار می رود، مقامات می گویند که تا سال روان 300 نفر کارمند اداره های دولتی را برای تقسیم و یا فروش غیرقانونی زمین جزا دادند. مواردی زیاده شده است که مردم عادی پس از صاحب شدن به پاره زمین و بنیاد خانه با هزار زحمت دستور گرفتند که این قطعه زمینی متعلق به دولت را ترک کنند، زیرا سندهایشان غیر قانونی بوده است. گزارش ابوبکر فیضعلی خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت ختلان را میشنویم.
بیش از 300 نفر با شمول مسئولین شهر و نواحی و کمیته های زمین سازی بنابر سبب ویران کردن قانونگذاری زمین مجازات شده اند. رستم خلیلف سردار شعبه نظارت عمومی دادستانی ختلان میگوید بیش از 700 اعتراض نسبت قرارهای غیر قانونی مقامات اجرایی محلی شهر و نواحی از سوی این مقامات برآورده شده اند. آقای خلیلف همچنین گفت از سوی مقامات دادستانی علاوه‌تن بیش از 400 اعتراض دیگر نسبت تصمیم های غیر قانونی رئیسان جماعت ها ارسال شده است. با گفته آقای خلیلف اکثریت حالت های شکست قانون زمین و خودسرانه تقسیم فروش و از خودکنی آن از سوی رؤسای شهر و نواحی و جماعت های دهات سر می زده است.
در همون حدودی که خاموشکنی زمین سر می زند، اولا رئیسان شهر نویا، رئیسان جماعت شهرک و دهات دیده و دانسته قانون را پایمال می کنند، از وکالت های خود بیرون می برایند. 124 عدد اعتراض تنها به قرارهای غیر قانونی رئیسان شهر نویا های حدود ولایت.
آقای خلیلف افزود قریب 2000 هکتار زمین های پریزیدنتی از استفاده باز مانده است. عامل اساسی استفاده نشدن زمین های پریزیدنتی را آقای خلیلف و فعالیت ناکفایه از سوی مسئولین می داند.
از محل اهالی نشین دور جایگاه شدن زمین های پریزیدنتی و به مسئولیتی رئیسان جماعت های شهرک و دهات که اونها دیده و دانسته به شهروندان از منطقه های دوردست و زمین هایی که سنگلاخ هستند، بطلاخ زور، زمین های ناکرام تقسیم میکنند که از استفاده بردن آن یکان نتیجه دلخواه به دست نمی آورد.
حیدر علیف سرور حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در منطقه قرغان‌تپه میگوید بیشتر از همه مردم دیگر کارمندان مقامات انتظامی در گرفتن زمین دسترسی دارند.
اونایی که در گرد و اطرافی حکومت ها و از اون بالاتر شناسایی دارند، برای خیش تبربازی دیگر امکانات دارند. در مقامات خام طبقه بالا قسمت بالای مقامات دسترسی دارند.
در مشاوره سیار دادستان کلی تاجیکستان که در میانه های ماه دکبه در قرغان‌تپه برگزار گردید، بابا جان بابا خانوف دادستان کلی تاجیکستان دلیل های از خودکنی قطعه های زیادی زمین از سوی مسئولین را ابراز داشته، از معاون رئیس ناحیه جلال الدین رومی محمد لطیفوف که در حدود قریب یک هکتار زمین پختزار قصر بنیان نموده است، تقاضا کرد که در دوام 10 روز زمین به حالت کشت آورده شود. ابوبکر فیضعلی، رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
مجازات برای فروش و تقسیم زمین در ولایت ختلان.
سال نو در موجهای رادیوی آزادی، برنامه ویژه سال نوی از بخش تاجیکی.
3 ساعتی صحبت و گفتگوهای زنده با بهترین تمنیات سال نوی از شخصیت‌های سرشناس سیاسی و فرهنگی تاجیکستان و شما شنوندگان عزیز.
این سال خوب بود، سال من بود، سال جشن بود برای من.
و همه تاجیکستانیان در سال 2008 آبادی تنشیحتی و تمام نیکوی زندگی رو تمنا دارم.
سنایت میکنم امروز ایدی روزی آینده.
خوشو پازدره سیخ رادیو سلوشنی.
برای همه شما دلهای جوان و دلهای لبریز آرزو، دلهای لبریز فرح شادی آرزو میکنم.
3 ساعت سرشار از بهترین آهنگ و ترانه های سال.
سه ساعتی ما و شما در آخرین ساعتهای سال 2007 و هم در نخستین ساعتهای سال نوی 2008.
برنامه سال نوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی شام دوشنبه 31 دکبر از ساعت 7:10 شب به وقت تاجیکستان و صبح سه شنبه 1 ینور از ساعت 6 تا 9 بامداد.
سالی کو هم قلبی دار، سالی نوی مرحبا.
و در پایان سال 2007 میلادی یک سازمان غیر حکومتی با نشر گزارش خاص گفت که سالهای اخیر دخالت به زندگی خصوصی افراد در کشورهای جهان بیشتر شده است و حتی حکومت‌های کشورهای دموکراتی نیز در این سمت اقدام‌های زیاده کردند. خلاصه کوتاه گزارش مذکور را از سید قاسمی قیامپور می‌شنویم.
روسیه، چین و مالایزیا در فهرست سالانه سازمان بریتانیایی پرایویسی انترنشنال که رعایت دخل‌ناپذیری شخص در کشورهای گوناگون عالم را پژوهش میکند، سه مقام آخر را اشغال کردند. در این فهرست ایالات متحده و بریتانیا نیز میان کشورهای جای گیرند که آنجا دخل‌ناپذیری حیات شخصی مراعات نمی‌شود. طبق فهرست پرایویسی انترنشنال، با دخل‌ناپذیری انسان و حیات انفرادی او از همه بیشتر در یونان، رومینیا و کانادا ارج می‌گذارند. و اما مؤلفان گزارش نگاشتند که قریب در همه کشورها روند کاهش دادن حقوق دخل‌ناپذیری شخص مشاهده می‌شود و سبب این به عقیده پرایویسی انترنشنال مبارزه با ترور و تلاش تحت نظارت گرفتن مهاجرت غیرقانونی است. تهیه فهرست پرایویسی انترنشنال 10 سال باز ادامه دارد و سال روان در آن بیش از 200 کارشناس از کشورهای گوناگون شرکت کردند. با فهرست 47 کشور از جمله اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا شاملند. و اما با این فهرست کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان شامل نشدند و در مورد تا کجا مراعات شدن دخل ناپذیری شخص در این منطقه اطلاعی موجود نیست. ولی در روسیه به نوشته مؤلفان پرایویسی انترنشنال، کشوری که دخل ناپذیری حیات شخصی در 3 بندی قانون اساسیش اشاره شده است، جمع‌آوری اطلاع غیر قانونی درباره افراد علاهیده یک امر واقعی است. در این کشور برای خریداری بلیط هواپیما و قطاره همه افرادی از 14 سال بالا باید شناسنامه با مهر جای زیست و یا به اصطلاح پراپیسکا داشته باشند. پرایویسی انترنشنال ایالات متحده را برای غیر قانونی گوش کردن صحبت های تلفنی و بریتانیا را برای بزرگترین در جهان سیستم نظارت ویدیویی هدف تنقید قرار داده است.
گزارش بود دایر به سطح دخالت ناپذیری و زندگی خصوصی انسان ها در کشورهای مختلف جهان و ضمناً در تاجیکستان. وکیلان دفاع هنگام مرافعه های دادگاهی شکایت میکنند که مقامات انتظامی صحبت های تلفنی افراد تحت حمایت آنها را گوش میکنند که این خلاف قانون و دخالت به زندگی خصوصی انسان هاست.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
منجمان امریکایی میگویند امکان آن که یک شهاب آسمانی برابر میدان فوتبال با سیاره مریخ روز 30 ینور برخورد 4% افزایش یافته است. هرچند احتمال زیادی خرابکاری این شهاب در سیاره مریخ وجود ندارد، اما بعضی از پژوهشگران امیدوارند که یک چنین حادثه‌ای کم نظیری آسمانی را خواهند دید. این شهاب که WD5 نامش گذاشتند با سرعتی تقریبا 45 هزار کیلومتر ساعت حرکت دارد و به گفته منجمان امریکایی امکانی برخوردن آن به سیاره مریخ وجود دارد. این شهاب را ماه نوامبر منجمان وابسته به آژانس کیهانشناسی امریکا ناسا آشکار کرده بودند و هفته گذشته آنها گفتند که از 75 1% امکان دارد که شهاب مذکور به سیاره مریخ، یکی از سیاره های نزدیکترین به زمین، برخورد. اما بعد از تحقیق دوباره خطی حرکتی شهاب WD5 که خوشبختانه به سمت سیاره زمین ما حرکت ندارد، منجمان امریکایی به این نتیجه رسیدند که احتمال بیشتری آن وجود دارد که این شهاب 30 ینور به مریخ برخورد. در صورت برخوردن این شهاب به سیاره مریخ، در سطح این سیاره میتواند تنوره در حجم بیشتر از 1 کیلومتر پیدا شود و ترکشی که آن در پی خواهد داشت برابر ترکشی شهابی خواهد بود که سال 1908 در منطقه تونگوسکای سیبری روسیه اتفاق افتاده بود. در نتیجه ترکشی این شهاب تقریبا 60 میلیون درخت افتاده و نابود شدند. و شنونده ارجمند، پیش از اون که به پایان برنامه برسیم و اثر خطی اخباری مهم را دیگر بار یادآور شویم، بار دیگر اینجا نشانی ایمیل و پیامگیری، شماره پیامگیری رادیوی آزادی را یادآور می شویم تا شما توانید فکر و اندیشه های خود را و یا تمنوهای سال نوی خود را برای ما گذارید تا ما به سمع دوستان دیگر نیز برسانیم.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
خوب شنونده ارجمند، رسیدیم به لحظه های پایانی مجله بامدادی رادیوی آزادی، بخش اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و من طایر سفر با اتفاق همکارم رحمت کریمی دولت که در دوشنبه شما را همراهی میکنیم و حالا بار دیگر نگاهی می اندازیم به سرخطی اخباری مهم. دو حزب مخالف دولت پاکستان گفتند که در انتخابات پارلمانی شرکت خواهند کرد.
پارلمان تاجیکستان طرح قانون مهم آید به حقوق دسترسی به اطلاع را تهیه کرده است.
نظامیان امریکایی میگویند با وجود کاهش خشونت در عراق، امنیت در این کشور نهایت آسیب پذیر باقی میماند.
نخست وزیر ترکیه میگوید کشورش عملیات های فرامرزی بر ضد جدایی خواهان کرد را ادامه خواهد داد.
رئیس جمهوری بلاروس تهدید کرد که سفیر امریکا در مینسک را از این کشور خارج میکند.
و شنونده ارجمند، به پایان بخش اولی مجله بامدادی رسیدیم. لحظه بعد برنامه برگی سبز و صدای هموطن تقدیم می شود.
اما پیش از آن برنامه ها، حالا یک ترون است و سپس اخباری تازه جهان. با رادیو آزادی بمانید.
چی صحرا،